رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. میلاد با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین سالار شهیدان، سومین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت، و همچنین میلاد با سعادت امام زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن حسین علیه الله و تحیت و سنا، و نیز میلاد با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه صلوات الله و سلامه علیه. این سه میلاد رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه شیعیان و محبین این بزرگواران و اون حضرات صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم، مخصوصا جمع حاضر آقایون و خانم ها و هر اون کس که صدای ما رو از طریق فضای مجازی میشنود. انشالله بر همه شیعیان و محبین و حضرات مبارک باشه انشالله میلاد، و خداوند متعال انشالله در این دنیا، در قبر و برزخ و قیامت دست ما رو از دامان پر مهر و محبت این بزرگواران کم و کوتاه مفرماید انشالله. همه انشالله در چنین ایامی، ماه معظم شعبان که ماه رسول الله هست، انشالله در کنار مزرع مطهر این سه بزرگوار انشالله باشیم، از اون صلواتای خیلی خیلی قرا که هدیه میخواییم بکنیم به روح بلند این حضرات بلند خط بفرماییم. در بحث علم غیب یه مبحثی رو پیرامون مرتازین شروع کردیم که این مبحث رو ادامه دادیم و رسید به اینجا که چگونه مرتازان یا مرتازین این اعمال رو انجام میدن، که اینها رو توضیح دادیم. چون بعد این بحث بسته بشود و دیگه بعد از این کسی در زمینه این بحث اشکالی آنچنانی تو ذهنش نباشه، گرچه خب بحث‌های اعتقادی و کلامی به گونه‌ای هست که انسان به مقتضای زمان به هر حال ابهامات، اشکالات، شبهاتی در رابطه با همین بحث‌ها تو ذهنش به هر حال پیش میاد، باید مراجعه کنه به متخصصش و بپرسه حتما این. اما ما اینجا حالا سعی میکنیم تا اونجایی که میتوانیم بحث رو به گونه ارائه بدیم که این شبهات و اشکالات یا صفر بشه یا به حداقل ممکن برسه. در زمینه بحث مرتضان که در هندوستان بودند، اینها جریانشون رو مفصل تعریف کردیم و چند نمونه از کارهاشون رو بیان کردیم، گفتیم که تفاوت امامان و پیامبران، یعنی تفاوت کار اینها با مرتضان از نظر همین اعمالی که انجام میدن چیست، این رو توضیح دادیم و به نظرم برای دوستان شرح دادیم این مسئله رو، و گفتیم که خب این مرتضان نتیجه کارشون رو در دنیا میبینن و کارشون به کار محدودی هست، ولی که کار پیامبران و امامان یه کاری است که نمیخوایم بگیم کار نامحدوده، چون حالا بعدا محدود و نامحدود رو مجبوریم در بحث علم غیب تعریف بکنیم، لکن سربسته و دربسته میگیم که نمیگیم نامحدوده، ولی اصلا از نظر سعه و گستره کار امامان و پیامبران در زمینه مسئله کارهای خارق العاده انجام دادن، سعه کاری و گستره کاری اینها اصلا با مرتضین قابل قیاس نیست. مرتضین تا یه حد محدودی توضیح دادیم میتونن یه کاری انجام بدن، نه بیشتر، ولی امامان و پیامبران به اذن الله میتونن کارهای خارق العاده ای رو انجام بدن که حالا نمونه هایش رو در قرآن کریم ذکر کرده، ما فقط اشاره میکنیم بعضی از نمونه ها رو، بحثی که امشب میخوایم حالا تازه خدمتتون تقدیم میکنیم تو اون بحث براتون میگیم. خب اینو گفتیم و گفتیم که پیامبران قصدشون از این کار فقط و فقط هدایت بشره، نه پوز دادن، نه دکون باز کردن، نه به مقام و منصب رسیدن، نه مشهور شدن و شهرت پیدا کردن. اصلا قصدشون، اگه قصدشون رو باشن، اصلا نمیتونن این کار انجام و خداوند برای این کار اینا رو انتخاب نمیکنه. ولی مرتازین عرض کردیم که برای چی این کار انجام میدن، اینا رو توضیح دادیم، یا برای پول یا برای مقام منصب، مشهور بشن، معروف بشن، شاگرد ابلیس میشن، به خاطر این قضیه است. کیفیت کار مرتازین و معصومینم براتون توضیح دادیم که مرتازین عرض کردیم که محدود و همیشه و همه وقت و همه جا و همه جور نمیتونن این کار انجام بدن، ولی پیامبران و امامان هر وقت، هر جا، همیشه، همه جور، اینها به اذن الله، اگر همون مقصدی که داشته باشن که هدایت بشر هست، به اذن الله این کار رو انجام میدن. پس ببینید تفاوت کار همیشه، همه جا، همه وقت، همه جور پیامبرا و اماما میتونن این کار رو انجام بدن، ولی مرتازان همیشه نیست، همه جا نیست، همه وقت نیست، همه جورم نیست، یعنی فقط یه طرق مخصوصی هست. و حتی پیامبران و امامان میتونن به دلخواه مردم انجام بدن، ولی مرتازین تا این حد هم محدودن، یعنی دلخواه مردم هرچی مردم بخوان اونا نمیتونن انجام بدن. شما به مرتاز بگو که آقا شما یه شطور از دل این کو برای من در بیار، نمیتونه این کار انجام بده. بگو این عصا رو برای من اژدها کن، نمیتونه این کار انجام بده. حالا میرسیم چند تا نمونه از تو بحث دیگه ای داریم که براتون میزنیم. بعدم گفتیم که ائمه و پیامبران با داشتن چنین قدرتی هیچگاه برای خودشون و دنیاشون اصلا حق استفاده کردن مدنرد، چون رضایتشون در رضایت خداوند تمام هست، یعنی حل هست، چنین استفاده اصلا نمی کنن، فقط برای هدایت بشر هست. بعد اینجا مثالی زدیم از امیرالمومنین و عمار ابن یاسر، اتفاقی که افتاده داستانی بود که بود براتون تعریف کردیم داستان. یک روایت دیگر هم تو این زمینه نقل میکنیم، این بحث رو میبندیم، اگرچه بعدن اشخاصی، خانوم ها، آقایون، تلفنی، سایتی، تلگرامی، حالا هر جوری که هست، حضوری مراجعه کنن و بگن آقا ما ابهاماتی داریم، اول بحث رو گوش بکنن، اگر ابهامی براشون بود ما و ابهامو براشون پاسخ خواهیم داد. این روایتی که میخوام بگم یک مواردی رو یعنی دریچه هایی رو بر روی ذهن ما در این مسئله باز میکنه. روایت زیباییست. این روایت رو من تو کتب مثلا در کتاب بهار و کافی و اینها ندیدم، لیکن در دو تا کتاب دیدم که حالا اگر اینجا برای شما نوشته باشم، اینجا کتابش رو برای شما میخونم و حالا اگرم ننوشته باشم بعدم میارم مدرکش رو برای شما. لیکن آقای مصباح یزدی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی، در کتابی ایشون داره به نام عرفان اسلامی صفحه 241، اونجا این روایت رو ایشون نقل کرده. روایت هم روایت تقریبا مشهوریه، همه شما یه خلاصه ازش تقریبا تو ذهنتون هست ولی نمیدونین مطلبش چجوریه. مهمش اینه که ما کاملش رو بیان کنیم و تحلیل این روایت رو عرض بکنیم و یه بحث کوچیکی امشب بریم و دیگه مجلس رو به خدا بسپاریم، شما رو هم به خدا بسپاریم ان شاء الله. یه صلوات بلندی خط بکنید عرض کنید. دو تا کتاب که میگم غیر مشهور هست این روایت رو نقل کرده. حالا روایت ما چرا داریم نقل میکنیم؟ به شما میگم که شما بنویسید اینو، برید ببینید که حالا از طریق کامپیوتر جورای دیگه سرچ میکنید، هر جوری هست ببینید که میتونید اینو پیدا بکنید در کتاب مشهوری، به ما بگید یا بدید به ما، ما ممنون میشیم از شما، چون مشکلی توش نداره، مطابق همون بحثیه که ما از قرآن و روایات دیگه انجام دادیم. روایت این رو میگه که در زمان امام صادق علیه السلام یه شخصی مدعی بود که قادر هست که اشیایی رو که دیگران پنهان کرده اند این خبر بده، یعنی کاری که مرتازها میکنن، اینم مثل همین مرتازها، یه دونه از همین مرتازها بود به قول معروف در زمان امام صادق. مردم هم خب میدونید دیگه، مثلا مردم در این حال احوال یه عده واقعا یه وقتی احتیاج دارن، یه ده واقعا احتیاج دارن، مثلا این مالشون رو بردن، مالشون گم شده، گردنبند خانومش گم شده، گوشواره بچهش گم شده، نام دستبند دخترش گم شده، پولاش تو جیبش بوده، دلاراش کجا بوده گم شده، مثلا فلان شده بهمانش، این مثلا میاد میگه آقا این میره پیش همچین آدم میگه آقا مال من کجاست. یه عده مردم برای تفریح یه وقت این کارو میکنن. خدا رحمت کنه آیت الله قروی رو، چون قروی ها چند تا بودن، یکیشون بود تو همین خیابان ری، میدان شوش به سمت میدان قیام کنونی که قبلا میگفتن میدان شوش به سمت میدان شاه بود، حالا میدان قیام شده. این اونجا ایشون منزل ایشون بود. ایشون یه فرد خوب مهذبی بود از نظر نفس، یعنی من ایشونو یک جلسه ایشونو زیارت کردم، دیدم استخاره‌های عجیبی میکرد. یه وقتی یه دوستان به ما گفتم، ما خیلی نوجوان بودیم اون موقع، یه وقتی دوستانی که جوان بودن سنشون هم بیشتر بود، گفتم آقا ما میخوام بریم، ما گفتم ما هم برداریم ببریم. ما با ایشون رفتیم، دوستان رفتیم اونجا. حالا یه اتفاق کلی که افتاد، چون وقت نیست، یه قسمتشو من عرض میکنم خدمتشون. یه مرد عجیب بود، ایشون تو بستر بیماری خوابیده بود، یه طلبه‌ای هم اونم معمم بود پایین تخت ایشون نشسته بود، یه نورانیت عجیبی داشت، اصلا واقعا صورتش آدم میدید لذت می‌برد، واقعا صورتش اینقدر نورانی بود این مرد. بعد خود دیگه نمیتونست باشه بشینه و اینا، مردم میمدن، روز بعد عید قدیر هم بود، مردم نشسته بودن توی هم اتاق ایشون، نه اتاق از این چوبای اینا چیزی قدیمی که حالا میزنن، چوبایی که اسم خوبی هم داره میزنن، سقف ضربی میگن بهش، نمیشون اینجوری بود سقف خونش. همه نشسته بودن و اینا که با ما رفتن گفتن که به چه بهانه‌ای بریم تو، من صحبتم شاید مثالم اینجاست، این به هم میگفتن، ما هم خیلی نوجوان بودن، گفتن که به بهونه این بریم که ما یه استخاره میخوایم الکی. حالا منظورم به اینه که میخوام بگم، یعنی برای تفریح و سرگرمی هم یه وقت مردم میکنیم. اینا اومدن و نشستن، این دم در یه بنده خدایی بود، خب درو باز میکرد، چون آقا که خودش نمیتونست، بیمار بود، خوابیده بود، گفت آقا شما برای چی اومدی؟ گفت استخاره میخوایم. حالا دروغی گفت. منم یه نوجوانی ما قاطی اون رفتیم نشستیم. یه بنده حالا داستانش مفصل هست، میگم اون تیکه‌ای که به کار ما هست. یه خودی که نشستیم اینا، یه مجلس ساکت بود، هیچ گپ نمیزد. یه خود آقا اون بستر که بود، خودی بالش میذاشتن زیر سر، متکای بزرگ بود، متکای بود. گذاشتن زیر سرشون، شو خود تکیه دار اینجور نشست. رحمت الله علیه، واقعا چه افرادی بودن. گفتش که شروع که صحبت کردن که دیرو عید قدیر بود، هر چی بود اینجا شیرینی دیگه مردم خوردن، به امروز نرسیده که ما بذاریم و اینا، آدم شوخ طبعی هم. بعد اینا گفتش که آره خب حالا مردم هم همه دیرو اومدن، ما گفتیم امروز دیگه نمیان، شیرینی هم چیزی نمونده اینا، با همون حالا حالت بیماری میگفت، خیلی شوخ طبع بود. گفتش که امروز هم دوستانی آمدن اینجا، خیلی شلوغ شده، البته یه عده‌ای واقعا کار دارن، استخاره میخوان، واقعا میخوان برن گرفتارشون عمل کنن، یه عده‌ام همین جوری میخوان بیان تو مثلا ما رو ببینن، تو مجلس حضور بزنن، روشون نمیشه، الکی میگن ما استخاره میخوایم. اینا به خدا اینا خود خودشون رو جمع کردن که نشسته بودن اینا، منظورم اینه که حالا داستان مفصله، اون قسمتی که من گفتم اینا بنده خود اینجوری. حالا اینا زمان امام صادق، این شخصی که اومد، یه عده میادن واقعا چیز گم کرده بودن، یه عده برای تفریح و سرگرمی میمدن اون رو امتحانش میکردن. او هم برخلاف انتظار این حاضرها، این حاضران یعنی مردم، از پس این امتحانات بر میمد، یعنی جواب همه رو میداد که اینجوری مثلا چی شد چجور شده. خبرش به امام صادق علیه السلام رسید، حضرت اینو خواستن، گفتن بیا اینجا ببینم که مردم هم وشتن، گفتن آقا بیا، ما یه کسی داریم که این عالم مثلا اهل بیت هست و اینا و خیلی ادعا داره و فلان، پشت شما اومد و حضرت آمد و اومد پیش امام صادق هست. حضرت فرمود هر چی تو میتونی جواب بدی، گفت من هر چی میتونم بگم، میتونم بگم هر چی کجا هست چه جوریه فلان اینا، خبر میدم. حالا این چی بود؟ همون بحث رفاقت با چی؟ با ابلیس و شیاطین، که براش شیاطین خبر میوردن، اینا براش خبر میوردن، میگفتن که چه، یه مکسی میکرد شیاطین براش خبر میوردن، گفتن آقا اینجوری چجوری، که حالا ما شیطان جن و اینا رو ما یا شاید مثلا فرق میذارم، ما همش یک کنیم. گفت که امام صادق اصلا مشت خودشو حضرت اینجوری بس جلو این فرد گرفت، گفتش که همم نشسته بودن تو مجلس، خیلی آدم، همه مردم یه دیگه میومدن دور و بر، همه اینا اومده بودن تو. حضرت مشتشو پر کردن، ازش پرسیدن که در دست من چی هست، داخل دست من. این یه مقدار تأمل و تفکر کرد که همین براش خبر بیارن شیاطین و اینها. بعدم یهو شروع کرد خیره خیره به امام صادق علیه السلام نگاه کردن. نگاه کرد و حضرت فرمود چرا جواب نمیدی که تو دست من چیه؟ این خبر براش اووردن که تو دست امام صادق علیه السلام چی هست. گفت جواب رو میدونم چیه. دقت بکنید. ولی در تعجبم که شما اینی که تو دستتون هست رو چجوری از اونجا برداشتین اووردین؟ از کجا اینو برداشتین اووردین و چجوری اووردین؟ چون الان که به من خبر دادن در تمام کره زمین همه چیز مسیر طبیعی خودشو داره میپیمایه. این اجنه‌ای که به من خبر آوردن، شیاطین که خبر دادن، فقط در یک جزیره به من خبر دادن که یه مرغی دو تا تخم گذاشته، یکی از اونا نیست. یه مرغی دو تا تخم گذاشته تو یه جزیره، یکی از اونا نیست تو کل کره زمین. ببین شیاطین چقدر احاطه دادن حالا. بله این کله. گو یکی از اونا نیست. اون چه که در دست توست به امام صادق علیه السلام فرمود. گو اون چه که در دست توست باید همون تخم باشه. وگرنه بقیه چیزا همه چیز سر جای خودش هست. بنیادها همه هستن. هپول هپوها هست، دلار 56، سکه 30 میلیون، خدا رو شد، خدا رو شد، الحمدلله. گفت که همه چیز سر جا خوشه، فقط این نیست. این باید همون تخم مرغه باشه، مال اون حیوانه باشه. حضرت فرمودن که درسته. بعد از این پرسیدن که چگونه به اینجا رسیدی؟ که میتونی این ارتباط رو با شیاطین برقرار کنی و اینجوری خبر بدی. گفت من با مخالفت با هوای نفسم، حالا اون بحثی که ما داشتیم، مخالفت با هوای نفسم کردم، این کار کردم. هر چه دلم خواست خلافش را انجام دادم. یعنی مخالفت با هوای نفس که ما برای شما تعریف کردیم در جلسات گذشته گفتیم. حضرت ازش خواست که مسلمون بشه. گفت بیا مسلمون شو، اسلام بیا. جواب داد دوست ندارم مسلمون بشم. امام صادق علیه السلام فرمود مگه قرار نبود با هوای نفست مخالفت بکنی؟ دوست نداری مسلمون بشی؟ ولی بیا شو دیگه، تو طبق عهد خودت الان باید مسلمون بشی، چون دوست نداری مسلمان شوی. این شخص خود فکر کرد دید راست میگه حضرت، الان باید مخالف هوای نفسش عمل کنه. از طرفی هم دیدش که یه فردی جلوش هست که یه قدرت فوق‌العاده‌ای داره، یعنی این خبر میده اون میاره. این استاد الاساتیده، خیلی قدرتش فوق‌العاده است. پاسخی نداشت و گفت باشه من در محضر شما فقط مسلمون میشم. اگه کسی دیگه بود میگفت نه این کار نمیکردم، چون شما خیلی آدم واردی هستی، من خبر میدم تو عینشو میاری. این خیلی عرف. مسلمون شد. یه چند وقتی گذشت دیگه مردم میمد ازش سوال میکردن آقا این چیه تو کجا که هر چی فکر میکرد دیگه نمیتونست بگه. زنش ازش میپرسید فلان چیگه نم کجاست، نمیتونست بگه. بچهش ازش میپرسید فلان چیزه کجاست، نمیتونست بگه. هر کاری میکردن دیگه اون قدرت روحی رو از دست داد. بلند شد اومد سراغ امام صادق. با عجب کاری کردیم و ما مسلمون که شدیم دیگه اصلا هیچی نمیتونیم بگیم کجاست. الان یه چیز خودمون هم گم میشه، جورابمون نمیتونیم بگیم کدوم اتاقه که بریم بیاریمش. مثال من دارم میگم، حالا جورابمون گم میشه گو نمیتونیم بگیم کجاست. چرا اینجوری شدیم ما؟ حضرت یعنی شروع که شک بکردن، گله کردن. گفت قبلا که مسلمون نبودم این قدرت رو داشتم، ولی الان که خدا رو پذیرفتم مسلمون شدم قدرتمو از دست دادم. این چه دینی آقا که من دیگه این قدرت رو ندارم. امام صادق علیه السلام در جوابش فرمودن که تا کنون متحمل زحمتی شده بودی و خداوند در همین عالم مزد زحمت تو رو میداد. یه زحمتی میکشتی بحثش رو کردی، تحصیب نفس، مزد باید بگیری، مزدش رو بهت میداد و بعد از دریافت مزد طلبی از خدا دیگه نداشتی. یعنی بعد از دریافت مزد دیگه طلبی نداشتی از خدا، چون با خدا بیگانه بودی. بعد حضرت جمله خیلی اساسی بهش فرمودن و هنری نیست که صبح تا شب از گاو و گوسفند گم شده مردم خبر دهی و بدین کار تعجب آنها را برانگیزی. این هنر نیست. هنر چیه؟ هنر اینه که ما در یک جمله گفتیم به شما، گفتیم چیه هنر؟ عبودیت. اینو هیچ وقت یادتون نره، خانومام دقت کنن، آقایون هم بندگی کردن، این هنره. وگرنه این که خبر بدی و تهذیب نفس کردی داره خبر بدی، این هنر نیست. بعد حضرت فرمود از حالا آن چرا عمل میکنی خداوند برای جایی که به آن نیازمندی ذخیره میکند، اونجا بهت مزدشو میده، این خیلی ارزشمنده. و آن چه قبلا داشتی برای رسیدن به سعادت ابدی سودی به تو نمیرساند. یعنی اون تهذیب نفسی که میکردی مزدشو تو این دنیا میگرفتی، از زمان مردن تو قبر به بعد دیگه هیچ خاصیتی برات چی؟ بله؟ نداشتم. خب از این داستان چی میفهمیم؟ چون قبلا گفته بودیم، اینم یک سند روایی در این زمینه برای شما آوردیم که تهذیب نفس مزدی دارد، یا در این دنیا، شما به من پاسخ بدین، یا چی؟ در عالم آخرت. اون دنیا که نداریم، یه دنیا بیشتر نداریم، همین دنیا، یه عالم برزخ داریم، یه عالم آخرت داریم، دنیا، برزخ، قیامت. اگه کسی هم که اون دنیا به من فلان چی میکنیم، و اون اصلا ما دنیایی نداریم که. آخه یکم یکی طلب داشته اینا، که اون دنیا بهت میدم و اینا، که پس باشه من اون دنیا از چی میگیرم فلان. یکی بهش که آخه تو چجوری میگی اون دنیا میشه؟ که دنیای دیگه، این همین یه دنیاست، ولش کن. حالا دنیا یه دنیاست، بعد برزخ، بعد قیامت. شما تهذیب نفس میکنی برای رضای خدا باشه، مزدشو در برزخ و قیامت میگیری. برای این کارها باشه که دنیا مردم بیان دور جمع بشن، مشهور بشی، معروف بشی، مرتاض بشی، فلان بشی، تو همین دنیا مزدشو میگیری. خداوند کسی رو در این زمینه بدون مزد چی؟ جواب به من بدی؟ نمیگذارم. این داستانی که ما راجع به مهذبین نفس داشتیم، راجع به مسائل تهذیب نفس داشتیم، مرتاضا داشتیم، به نظر من تمام مسائلش تو این زمینه حل و فصل شد. یک مسئله فقط باقی میمونه، البته یه واژه هایی داریم که اونا رو باید تعریف کنیم. یه مسئله مهم میمونه که اینم برای خیلی از آقایون جوان ها، خانم ها، آقایون در مسئله روز مهمه، اونم مسئله احضار روحه، که اینم من اینجا بحثش امشب بیاری خداوند متعال ببندم تکمیلش بکنیم، که دیگه شما تو این زمینه مشکل نشته باشی. یه صلوات خیلی فوری و فوتی بفرستی تا عرض کنم. مسئله احضار روح یه معنایی میکنیم، بعد میریم یه توضیحاتی میدیم که خیلی مهمه. کسی هم تا حالا اینجوری که من براتون دارم توضیح میدم یقینا برای شما توضیح نداده. اگه کسی بعدم گفت من شنیدم، بیاد بگه یه جایزه من بهش میدم. احضار روح دو واژه است. احضار در لغت، همین فرهنگ جامعه معین که یک لغت دم دستی هست، هم فرهنگ عرض به خدمتتون که ده خدا، شاگرد آقای ده خدا، آقای معین بودن که بودن کتابی نوشتنشون، تو اون کتاب هم هست که فرهنگ فارسی لغت هست که عربی به فارسی ترجمه کرده اینا و فارسی ها هم ترجمه کرده. اونجا احضار معانیش اینه که من برای شما عرض کنم، به معنای حاضر گردانیدن، حاضر آوردن، به حضور خواستن، فراخواندن. بعد نوشته اونجا احضار ارواح یعنی چی؟ نوشته احضار ارواح فراخواندن روح‌های مردگان توسط کسانی که مدعی هستند می توانند روح شخص مرده را حاضر کنند و از او پرسش‌هایی بکنند. بعد جلوش هم نوشته اسپرتیسم، یعنی اروپاییش بهش اینو میگن اسپرتیسم، چون تو اروپا هم همچین افرادی هستن. خیال نکنید تو ایران فقط هستن که مثلا کلا برمی‌دارن. منشأ همه افراد خود اروپاست، آمریکا، اروپا، اینا بیشتر از ماها تو خرافات و تو مسائل و اینها غرقن و این کلا برداری اونجا زیادتر از همه هست. این معنای احضار روح، که یعنی پس معنای لغویش گفتی، معنی اصطلاحیش همین شد که فراخواندن ارواح مردگانی معنی اصطلاحیشه، توسط کسی که یا کسانی که مدعی هم میتونن روح شخص مرده رو احضار بکنن، حاضر بکنن، ازش پرسش بکنن. ببینید من تحت عنوان چند تا سوال براتون میارم موضوع رو مطرح میکنم. سوال یک، آیا احضار روح اصالتاً واقعیت داره یا نه؟ دقت بکنید، اصالتاً احضار روح واقعیت داره یا نه؟ یه جواب یک کلمه ای میخواد، بله واقعیت داره. دقت بکنید. دو، هر کسی میتواند ارواح را حاضر نماید؟ این هم یه جواب یک کلمه میخواد، خیر، هر کسی نمیتونه این کار انجام بده. سوال سه، چه کسانی میتوانند ارواح را حاضر نمایند؟ اون تحقیقی که من کردم و خواهشم اینه که اگه دوستان تحقیق دیگه ای کردن که این تحقیق من تحت تأثیر اون تحقیقات این عزیزان قرار گرفت، حتما بیارم به من حتما حتما ارائه بدم، بگن آقا این تحقیق جدیده با این دلایل مثلا مال شما ابهاماتی داشته یا نقایصی داشته برطرف بشه. دقت بکنید، تحقیقی که من کردم نتیجش این، خروجیش این، سه گروه میتونن این کار رو انجام بدن، یعنی احضار روح بکنن. اما قبل از اینکه این سه گروه ما احضار روح انجام میدن، من احضار روح که حالا تعریف اصطلاحی کردیم یعنی چی یه توضیح میدیم. یعنی یک فرد زنده ای در این عالم، که این عالمو به چی میگیم؟ عالم دنیا، بتواند با فردی که در عالم کجاست؟ برزخ. احسنت. بتواند از دنیا با برزخ بتونه تماس حاصل بکنه. تماس حاصل بکنه. یعنی اینجا بگه آقا من الان این عمه شما، خاله شما، دایی شما، عموی شما، کس شما، عزیز شما به رحمت خدا رفته، من روح او رو احضار میکنم، شما میخوای سوالاتی ازش بکنین، سوالاتی بکنین، من سوالاتی میگیرم جواب به شما میدم. باید یه همچین کاری بتونه بکنه. اینجا یه مسئله ای هست، دقت بکنید فقط. مسئلهش اینه، احضار روح، احضار روح یا باید شنیداری باشه. شنیداری یعنی چی؟ یعنی شما فقط چی رو بشنوی؟ صدا رو بشنوی. دوم یا باید چی باشه؟ یا دیداری باشه. در هر دوی این دوتا مسئله هست. مسئله چیه؟ در مسئله شنیداری که فقط شما صدا رو بشنوی، هیچ احضار کننده روحی که حالا میگیم که کیا هستن نیامده که بگوید من روح رو احضار کردم. این روح مثلا روح عمت هست، شما بگی سلام عمه جون، اونم بگه عمه جان سلام، کجایی بابا، باهاش صحبت کن. اصلا کسی همچین کاری نتونست انجام بده به هیچ وجه. کسی چه کسی؟ کسی مردمان عادی، مرتازها، فلان فلان، غیر از پیامبران و ائمه. حالا عرض میکنم کسی نتونست این کار انجام بده. شنیداری یعنی صدا بشنم. دوم تصویری یعنی دیداری، شما بتونی ببینی. در اینجا این نکته هست که اصلا ما اثبات کردیم، قرآن هم اینو اثبات کرده، روایت هم اثبات کرده که اصلا روح قابل دیدن چی نیست. در چه صورتی روح دیده میشه؟ در صورتی که توی قالب مثالی خدای تعالی قرارش بده این دیده بشه، ولا غیر. در غیر این صورت امکان رؤیت روح نی. هر کی همچی کنه آره آقا این روح چی میکنه، بیا شما ببین. نکته بعدی که اینجا باید بگیم، کلاه برداران و رمالان و شیادان که اینجا اومدن این وسط، میگن آقا یه کسی هست که میاد چی میکنه، میاد روح رو احضار میکنه، احضار روح میکنه، شما با روح صحبت میکنی، ولی به شما میگه، میگه شما صحبت نکن، به ما بگو ما جوابشو میگیریم میدیم. که اینا همه کلاهبرداری و جواب مثلا چپندرقه چی میگیرن، یا قبلا حالا اینا باندهای مافیایی که دارن میشینن مثلا با هم کار میکنن فلان، اینا که چجوری اطلاعاتو بگیرن. بعدم یکی میاد همش میکنه آراق و ما یوهو، چون این اتفاقا افتاده برای کلاهبرداری، هر دفعه میخوان روحو نشون بدن تو مسئله کلاهبرداری، حتما با یه لباس سفید نشون میدن. حالا اصلا این برای چی هست هیچکم نمیدونه، اصلا ارتباطی بین لباس سفید و روح وجود چی؟ نه. اصلا یه چیز عبیخ کلا برداری، اصلا روح ارتباطی به لباس نداره، چه باید لباس سفید باشه، ارتباطی نه. اما اینا میان با لباس سفید یه چیزی درست میکنن، یه شمد سفیدی میزنن رو کله یارو، اتاق و تاریک میکنن چون این عمل صورت گرفته. از تو تاریکی میارنش، اینم زنه نشسته جیغ میزنه و میگه روح عمم رو دیدم من بیهوش شدم، روح داییم رو دیدم بیهوشم، به مرده نشسته اونجا پول من یارو سرکیزه میکنن، میگه آقا روح هم داییم رو دیدم فلان اینو، مثلا میگه با روح این دیگه اصلا طاقت دیدن با جیغ میزنه فرار میکنه میره. مثلا اصلا روح دیده شدنی نیست و اصلا روح لباس تنش دیده نمیشه در عالم مجرده، یعنی اصلا از این عناصر خاکی اصلا تشکیل چی نشده که جسمی داشته باشه روح، هیچ اصلا جسم نداره، عنصر مادی نیست، یه اون عناصری است که واقعا خدا میدونه تشکیل دهنده شه. یس الونک عن روح قل روح من امر ربی، اصلا از فرمان پروردگار کسی چه میدونه از چی تشکیل شده است. ولی روح آزاد همه جا میره، دیوار مانعش نی، آتش مانعش نی، آب خفش نمی کنه، میره آسمان ها میاد، سرعت اصلا براش مطرح نی، زمان براش مطرح نی، روح اینجور. روح لباس نداره که، لباساش که نمیدونه این کار رو بکنه که، جسم هم نداره، هیچ دیدنی هم نیست. ولی اینا میان شیاده با لباس سفید و فلانی هوا داستان ها داشت. خب این تا اینجا دونستی؟ 199 در مسئله احضار روح، 199 کلاه برداری، 199 این تحقیقاتی که من کردم، 1% میمونه. اون 1% میخوام راجع اون 1% صحبت بکنیم. دقت بکنید، 3 گروه میتونن احضار روح کنن. گروه اول همون 1% اون 1% مرتازین، همین مرتازهای هندی. اما به چه صورت میتونن این کارو کنن؟ از بین خود مرتازام هم همه نمیتونن این کارو انجام بدن. دقت بکنیم، بعضیاشون که با یه دستورالعمل خاصی و فلان اینا خیلی زحمت زیاد کشیدن، سالها مثلا تعذیب نفس اونجوری که تعذیب نفس کردن که مخالفت با هوای نفسشون کردن فلان، اینا این کارو کردن، میان مثلا اون چیکار میکنن؟ روح رو احضار نمی کنن. دقت کنید، اسمش احضار روحه. خوب دقت کنید، اول یاد بگیرید، ارتباط با روح برقرار می کنن، اسمش رو می زارن احضار روح. پس اصلا در عالم وجود کسی نمی تونه روح رو احضار بکنه، از میون مردم که حتی مرتازین جزء اون 1% باشه، کسی نمی تونه این کار بکنه، احضارش بکنه روح، یعنی از عالم برزخ روح بیاره کجا؟ در عالم دنیا نمی تونه این کار بکنه، از بین مردم همین مرتضی 1% میگه، خود مرتضی هم نمیتونه این کار بکنه. چیکار میکنن؟ ارتباط با روح برقرار میکنن، بعد میگن تو از ما سوال بپرس، ما از عمه جانت که مرده بپرسیم بهت بگی. این سوال میپرسه، همه سوال رو هم نمیتونن جواب بدن، میگه این سوال رو جواب نمیده، این سوال رو جواب نمیده، این سوال رو جواب نمیده. فقط یه سری سوالات محدود میگه، تو این قالب بپرس ما میپرسیم جواب بده. 1% از بین مرتازین به اسم احضار روح به من پاسخ بدین. چیکار میکنم؟ ارتباط برقرار میکنم از طریق همون شیاطین و اجنه‌ای که در خدمت میگیرم. دومین گروه، دقت بکنید، دومین گروه بعضی از عالمان و عارفان واقعی دینی هستن که در تهذیب نفس و مخالفت با هوای نفس، هم مخالفت با هوای نفس هم تحصیب نفس، جدن کوشیدن و خودشون هم نخواستن که دارا بشن همچین چیزی، خداوند بهشون عنایت کرده همچین چیزی. اینا هم تعدادشون تو همون 100% 1%، دقت بکنین 1%، نه بیشتر، تو همون 100% بین علما و عرفا 1% خیلی به زور پیدا بشه که خداوند اذن این کار رو به اینها داده بشه، که خودشون هم این کار رو نمی کنن، لیکن اونها هم ارتباط برقرار می کنن. و اگر هم روحی رو احضار کنن، میگن الان این روح اینجا از عالم برزخ اومده حاضر هست، نه اینکه کسی او رو ببینه یا صدایی از او بشنوه. دقت بکنید، یا صدایی ازش بشنوه. میگن آقا سوالی داری مطرح کن، اونجا هم باز یه محدودیت هایی هست، هر سوالی رو اینها موظف نیستن جواب بدن، مقدار زمانی که این روح از برزخ احضار شده اومده پایین زمان کوتاهی است. داستان هایی هم تو این زمینه خیلی کم نقل شد که حالا من اگه وقت کردم یه وقت میام براتون یکیشو نقل کنم. سومین گروه پیامبران و امامان 12 گانه است. پیامبران و امامان دوازدهگانه خیلی جالبه. سوال میشه که آقا اینها میتونن احضار روح بکنن؟ پیامبرا بعده و کردن این کارو. به چه طریق؟ هم شنیداری هم تصویری. امامان هم میتونن این کار بکنن؟ بله، هم تصویری هم شنیداری این کار انجام دادن. و شما امام زمان انشالله تشریف بیارن سلام الله علیه، خواهید دید که اون حضرت ارواح مختلفی رو میتونه احضار بکنه و شما صدای اینها رو بشنوی، برای شما تو قالب مثالی صدای اینها رو بشنوی، یا جوری کنه که صدایی که اینها تولید میکنن شما صداشون رو بشنوی، مثلا ارتباط باشون برقرار کنی، یا در قالب مثالی شما روح رو ببینی. در قالب مثالی دقت بکنی، روح رو ببینی. خب مرتضا میان تو این زمینه چیکار میکنن؟ میگن آقا یه نلبکی بیار، یه پارچه سفید بیار، یه نمیدونم چیچی بیار، اینجا این تعداد باشن، فلان چیز نباشه، فلان کس نباشه، یه مرد باشه، نم زن نباشه، زن باشه، مرد نباشه. از این داستانا. اینها ابزارهایی که بیشتر برای فریب به کار میره، نه اینکه واقعا این ابزارها نیازی است برای احضار روح. اصلا احضار روح، حالا من برای شما میگم، وقتی که میگم پیامبران ائمه این کار، اصلا احضار روح به این کارا نیاز نداره، به نلبکی نیاز نداره، به پارچه سفید نیاز نداره. احضار روح من رو براتون میگم، پیامبران و امامان بدون هیچ گونه دیدن و فقط ارتباط از طریق تماس، معذرت میخوام، کیفیت احضار روح توسط مرتاضها رو ما داشتیم میگفتیم که به چه صورتیه، پاسخ به شما دادیم. بدون هیچ گونه دیدن و فقط ارتباط از طریق تماس با شیاطین و با ابزاری مانند پارچه سفید، نلبکی، چراغ قرمز، چراغ سبز، چراغ رنگای دیگه و غیره، و همیشه هم گفتیم که موفق به این کار نمیشه. توسط عالمان دینی گفتیم، اونا مانند مرتضا هست، بدون دیدن لکن از طریق ارتباط با پروردگار متعال و اذن پروردگار مبنی بر توانایی بر احضار روح. اینم مال عالمان دینی که گفتیم. توسط پیامبران امامان چی؟ پیامبر و امام اراده میکنه. دقت کنید، اراده میکنه. خداوند بهش این اجازه رو داده، اراده میکنه به اذن الهی روح در قالب مثالی برای خودش که دیده میشه هیچی، برای هر کسی که اراده کنه که او هم ببیند میبیند. این دقت رو بکنید، نه برای همه. برای ممکنه طرف مثلا از بین 50 نفر یه نفره، حضرت میفهمد ببین، تو ببین. وقتی میفهمد تو ببین، فقط این میبینه، کسی دیگه 49 نفر دیگه چی؟ نمیبینه. این دقت رو داشته باشید. پس دیدن روح در قالب مثالی، صحبت با خود روح، که فرقش با اون دو مورد قبلی بود که دو مورد قبلی کسی روح رو نمیبینه، مستقیم هم نمیتونه با او صحبت بکنه. من اینجا دو نمونه از احضار روح پیامبران و امامان رو برای شما میگم. حالا اگه امشب نشد، یه دونش رو میگه، دونش رو جلسه بعد اگه زنده بودیم برای شما میگم. یه دونش که خیلی جالبه، خیلی عجیب هم هست. این خب توسط مولای متقیان، امیر موحدان، واقعا امیر الکونین، امام الانس والجان، اسد الله القالب، حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم آیت الله قمی کتابی داره به نام بیت الاحزان، صفحه 166 از کتاب علی ابن الحسین متوفای 956، که این علی ابن الحسین مشهور به مسعودیه. من حالا تحقیق باید بکنم، به نظرم مسعودی دو تا باید داشته باشین، یه دونه سنیه یه دونه شیعه است. کتابی داره مسعودی به نام اثبات الوصیه، اونجا مرحوم آیت الله قمی تو بیت الاحسان از کتاب اثبات الوصیه این داستان رو نقل کرده. میگه پیغمبر از دنیا رفت، اینا ریختن به خانه وحی، هجوم آوردن، اون داستان رو درست کردن. خب امام هدایت دیگه، دقت بکنید، امام هدایت، یعنی نباید امام هدایت نباید مردم باز رها کنه، باید آخرین بهونه ها رو از دست مخالف بگیره، آخرین حجت ها رو بر اینا تموم بکنه. دقت بکنید، بعد میفرماید که ایشون داره میگه، مسعودی متوفای 956. آیت الله خمینی به نقل از کتاب اثبات الوصیه این آدم داره میگه، میگه چند روز که از واقعه هجوم به خانه وحی گذشت، امیرالمومنین سلام الله علیه ابوبکر رو دید. ابوبکر رو دید و بهش گفتش که ابوبکر یادت قدیر رو؟ گفت آره. گفت یادت با من بیعت کردی؟ گفت آره. گفت یادت پیغمبر چیا راجع به من گفت؟ گفت آره، همه رو یادم. گفت یادت منو منسوب کرد بعد از خودش؟ گفت این رو خدا منسوب کرده، یه وقت تخلف ازش نکن. همه اینا رو یادت؟ گفت همه رو یادم. روزها رو هم به یاد ابوبکر آورد. گفت روز فلان بود یادت؟ گفت روز فلان رو یادت؟ خیبر رو یادت؟ فلان رو یادت؟ همه رو آورده یاد ابوبکر. گفت ابوبکر آخرین حرفو دارم بهت میزنم. خیلی جالب. گفت آخرین حرفو دارم بهت میزنم. گفت آخرین حرف چیه؟ گفت آخرین حرف اینه که از خدا بترس. این برنامه‌ای که تو با رفیق چیندی کره زمین رو از حالت اون اصلی خودش منحرف میکنه، بشریت رو منحرف میکنه، نکن این کارو. اینا همه گناه، این 8 میلیاردی که الان فعلا اصلا به گردن شماها میاد، نکن این کار. گفت پیغمبر، ابوبکر گفتش که آقا پیغمبر به هر حال از دنیا رفته، اون موقع که وصیت نامه نتونست بمیسه و ما شورا گرفتیم و من شدم و اینا. گفت یه کاری میکنم ابوبکر. گفت چیکار میکنی؟ گفت من اینجا دقت کن، یک امامه. گفت اگر الان روح پیغمبر رو احضار بکنم، الله اکبر، در قالب مثالی برای تو، خود پیغمبر بهت بگه که حق با منه و حق با تو نیست، قبول میکنی؟ ابوبکر یه فکری کرد، گفت آره قبول میکنم. بعد فکر گفت قبول میکنم. گفت بیا بریم. دست ابوبکر امیرالمومنین گرفت، بلند شدن رفتن کجا؟ مسجد قبا. هنوزم هم مسجد قبا دیگه، درست؟ بردش تو مسجد قبا. رفتن اونجا، مسعودی میگه که امیرالمومنین به اذن الله روح مطهر پیغمبر رو در قالب مثالی احضار. حالا اون از کلمه احضار استفاده نکرد چون برای پیغمبر شاید بی احترامی باشه، مثلا درخواست از خدا و پیغمبر که تشریف بیارید. پیغمبر اومدن، ابوبکر خودش میگه که دیدم پیغمبر تو مسجد قبا نشسته. ببین روح تو قالب چیه؟ به من جواب بدید. تو قالب مثلا هم شنیداری هم تصویریه. ببین من مستند دارم برای شما. ابوبکر میگه من خودم دیدم پیغمبر تو مسجد قبا نشسته، تعجب کردم این چی کار کرد؟ الله اکبر. میگه رفتم تو رو سلام کردم، جواب سلام داد. پیغمبر به من ابوبکر فرمود ای ابوبکر، این گونه با من پیمان بسته ای که امر رهبری را به علی واگذار کنی؟ اینجوری عمل میکنی؟ مگه تو بیعت نکردی؟ بخن بخن، مگه با رفیقت نگفتی؟ این معنای پیمانی که بستی با امیرالمومنین؟ اینجوری پیمان بستی؟ ابوبکر امیر مؤمنان علی است ولا غیر. گفت اینو گفت، پیغمبر نیست شد، رفت. امیرالمومنین برگشت به ابوبکر گفت دیدی؟ گفت آره. گفت چی میگی؟ گفت من میرم الان چی میکنم و خلافت رو به تو واگذار میکنم، چون دیگه خود پیغمبر به من گفته. گفت برو پس این کار رو بکن. اومد بیرون رو رفت تورا و یه سری هم به عمر بزنی. رفت پیش عمر گفت که چی شده؟ خیلی هراسونی ابوبکر. گفت راستش من رفتم مسجد قبا، همچین جریانی بر من اتفاق افتاد. گفت حالا چه نتیجه گرفتی؟ گفت نتیجه گرفتم خلافت رو بدیم به این بابا، این پیغمبر خودش من گفت. گفت عجب آدم ابله و احمقی هستی. گفت چطور؟ گفت من یه داستانی تعریف کنم از خود مولای این، یعنی خود پیغمبر، او هم برا من این کارها رو میکرد. اینا هر دوتا جادوگرن، العیاذ. او هر دوتا اینا جادوگرن و ساحره بزرگ. حالا من چون جزء داستانم نیست، اونجا نوشته، ببین رجوع کنی که نوشته که عمر گفتش که چی کارام پیغمبر برا من کرد، من دیدم. بعد آوکو آها آها، منم تو قار که بودم اونجا، یهو پاشو کشید رو زمین به من گفت نگاه کن من دیدم چه چیزهایی، من کجاهاست الان، مکه رو دیدم فلان، و همه صحنه ها رو برمشون داد. پس اینا ساحرن ما نمیدونستیم. عمر گفت آره هر دوتا از ساحران بزرگ هستن. گفت با خلافت بهشون نمیده. گفت نه نکن این کار رو. امیرالمومنین بعد گفت چی شد؟ گفت نه شماها آقا من رفیقم مشورت کردم، گفت هر دوتاتون ساحران بزرگ هستین. اینا شما سحر میکنه، اهل جادو هستی، ما خلافت به شما واگذار نمیم. این یه نمونه هست. حالا دو نمونم، یکیشو سعی میکنم که از امام زین العابدین علیه السلام برای شما بگم، یه نمونم از پیامبران بگم، مثلا حضرت عیسی علیه السلام برای شما بگم که احضار روح کردن اینها ببینید به چه صورته. احضار روحشون مثلا مثبت و منفی داریم، یعنی روح خوب رو احضار کردن که این پیغمبر بود، روح بد رو امام سجاد احضار کرده که بهتون میگم جلسه دیگه زنده بودیم که چه جوری احضار کرده به چه صورت هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. خب سوالی اگه هست من پاسخ بدم بفرمایید. خواهش میکروفونا رو سریع بدید. بله بفرمایید. یه خود بودو بذار لاغر چی؟
سلام و عرض ادب خدمت استاد محترم همه حضار. استاد جلسه قبل که فرصت نشد در تحلیل داستان مرتاض هندی و فاطمه حضرت رضا علی به این مضمون فرمودید که شاید خدا میخواست با این گفتار تلنگری به خادم بزنه و او رو متنفه کنه و متوجه اشتباهش کنه. به فرض اینکه تحلیل درست باشه، جای بحث داره که آیا خاص خدا چیلی بوده و این خاصفت سبتار رو به دوبی و نقوق تباره و تعالی در تعارض نیست؟ آیا این درش بهترین شیوه تعجب دادن شخص به اشتباهش هست؟ اگر هم در تعارض نباشه و صحیح باشه، چه سودی برای آسان مقدس حضرت رضا داره و اشخاصی که از فعل این انسان متضرر شدن چه سود و بهره ای از تنبیه و توجه شخص گناهکار خواهند برد؟ اساساً یک سوالی که هم یک مسئله که مطرح میشه، یک شبهه هست که مطرح میشه که تنبیه انسان گناهکار و عذاب انسان گناهکار چه فایده‌ای برای افرادی که به زدیده هستن و از اون متضرر شدن هست؟
عرض به خدمتتون که من این رو توضیح دادم در دو جلسه گذشته، حالا بود توضیح دادم، مفصلم اونجا صحبت کردم، بعدم گفتم که چه بسا شاید این گونه باشه، شایدم نباشه، ولی اعتقاد قلبی من اینه که خداوند متعال این فرد خادم امام رضا علیه السلام رو دوست داشتی که خداوند شرایطی هم در اون بوده که هدایت بشه، براش مقدمه ای چینده که اگه میخواد هدایت بشه با این مقدمه هدایت بشه. بعد اینجا مثال اون آش مرتضای زاهد رو برای شما زدم، رجوع بکنید به سیدی سخنرانی، اونجا مفصل توضیح دادم. شما بعد میگین آقا چه خاصیتی داره برای حرم امام رضا؟ خداوند برنامهش برنامه همون برنامه پیغمبرانی که بهشون گفته به امامان هم حمله، خودش هم برنامهش همونه، یعنی میخواد بشر هدایت بشه. خداوند قصدش اینه که اصلا کسی تو جهنم بره، باید همه برن تو بهش، مگه کسی خودش نخواد بره تو بهش؟ قصد خداوند از اول هم این بوده، وگرنه نقض غرض میشه. این داستان خودش داره، تو این زمینه بحثی هم داره. خداوند میخواد همه برن تو بهشتش، به فیض کامله برسن، مگه کسی خودش نخواد؟ ولذا سعی میکنه خداوند، تمام تلاش خداوند متعال اینه که در طول زندگی بشر، اینا که مخصوصا مسلمان میشن ایمان میارن، تنبه و هشدارهایی رو به اینها بده که اینها دقت داشته باشن که راه کج نرن. دیگه اگر رفتن دیگه این به این هشدارا توجه نکردن، به این علائم بین جاده ای به قول معروف توجه نکردن، دیگه رفتن. این که شما میگی با ستار العیوب بودن خداوند، این یه بحث مفصلی ما داریم که اصلا میگیم خداوند ستار العیوبه. کجا ستار العیوبه؟ اینو باید دقت کرد. ستار العیوب بودن خدا در کجا و چه زمانیه و برای چی هست؟ هدفش از ستار العیوب بودن خداوند چی؟ اگر اینو تحقیق کردی متوجه نشدی، به خود حقیر مراجعه کن، من اونجا برات مفصل توضیح خواهم داد که صفت ستار العیوب بودن خداوند برای همیشه و همه جا نیست. این مسئله ایست که باید خیلی درش دقت بکن. یکی از اون جایی که اصلا خداوند متعال ستار العیوب نیست، اونجا روز قیامت. روز قیامت اصلا خداوند ستار العیوب نیست بندگان، چون گناه ها اونجا همه فاش میشه، مگر شذ و نداری که خداوند بهشون ترحم کنه. در دنیا هم اینجور نیستش که خداوند هر کسی معذرت میخوام ببخشید هر غلطی میکنه خداوند مطابق ستار العیوب این گناهش فاش نه. در گناهان علنی خداوند ستار العیوب نیست، چون علنا گناه کرد. در گناهان خواستم یه جاهایی که برای تنبه و هشدار باشه هشدار رو بهش میده که این از این مسیر خطرناک و غلطی که پیش گرفته برگرده. اینو روش تحقیق بکنید، اگه به نشناسین مراجعه کنید و براتون توضیح. سوال دیگر بده اینشون اینجا دو رو شروع کرد الحمدلله، از امشب خدا کنیم دو رو شروع کنه یه نتایجی بگیم. بگو بینیم آقا. سلام
آقای مرمان،
آقای رضایی یه وقت تنظیم نکنی صدا، بی خیال بشی سر ببین منو، همه اینایی که الان عرض و سکه دست اینا بی خیال نشستن، اصلا تو هم خیالت نباشی بابا، هیچ ولش کن. بعد میگم دنیا گذراست داره میگذره، چه سکه 40 میلیون باشه اصلا دست نزن تو، چه سکه 40 میلیون باشه چه دلار 60,000 بذار میگذره میره میگذراست، اصلا دست نزنی به دستگاه تو رو خدا اگه تنظیم کنه، جان مادر تنظیمش نکنه. بفرمایید خواهش میکنم.
شما فرمودین که تحقیق کرده بودن و فرمودین که سه گروه هستن که میتونن اقتصاد رو تحقیق کرده بودید
اگه اشتباه هستش
بگید، من
یه مسئله اومد تو ذهنم
و این بودش که آلمان دینی هم
میتونن
احضار رو بکنن.
خب آلمان دینی جزء کدوم دسته هستن؟
دسته
اول. خب ما گفتیم به شما که گفتیم سه دستن دیگه، یکیشون آلمان دینی بودن دیگه. خب
شما فهمیدین که این روحان این آلمان دینی
نه همشون، گفتم یه درصد از کل اینا تو 100%
بعد
یه درصدشون
شنوایی دارن دیگه، نمیتونن تصویری،
نه تصویری نمیتونن.
الان که شما یه حکایتی هستش که سلمان فارسی در یک قبرستان رفته بودن بر سر قبر یهودی حاضر شدن، بر سر قبر یهودی با اسم خدا من فهمیدن که فرقی زد، همون روح اون یهودیه بلند شد.
روح که بلند نمیشه که، جسمش باید بلند شده باشه، جسمش بلند شده با سلمان تو میگی، یعنی تصویری نه تصویری دیده طرفی که با سلمان بوده بعد سلمان این کارهایی که انجام میداد همه به اذن امیرالمومنین سلام الله علیه، و سلمان چون منا اهل البیت اصلا کلا استثناش کردن گشتنش کنار، یعنی سلمان کارهای عجیبی انجام میداد مثل خود بعضن مثل کارهای ائمه بود، بعضی هاش نه همش، دقت کن سلمان رو بذار کنار، غیر سلمان اگه کسی بده کدی برام بگی ممنون، نه حالا غیر سلمان ببین کسی دیگه بده میگه، بگو تو رفقات ببین غیر سلمان کسی دیگه. سوال دیگه کسی دیگه هم تموم شد دیگه، ایشون هم سوالش حذف شد الحمدلله، خوردی سوالو نوش جان؟ نه داری سوال نداری؟ بالاخره میخوام بریم خونمون، بده آقا بهش این بی میکروفون حرف نمیزنه. بعد بله بله بله، اصلا جسم ضعیف نباشه روح به پرواز در نمیاد، روح اصلا چهش نمیکنه، ولی حساب مرتضی ببینید که کارهای مهمی که میکنن گرسنگیه، تشنگیه، گرسنگی میکشن. در احادیث خودمونم داریم که اگه میخواین روحتون جهش بکنه، حافظتون قوی بشه، هیچ وقت شکمتون رو پر نکنید، همیشه شکمتون سعی کنید خالی باشه، روزه زیاد بگیرید. البته کسی که سالم باشه، آقا کسی که مریض بشه روزه زیاد میگیره میره عالم برزخ، سلام مارم به شهدا میرسه، سالم باشه روزه بگیره، مریض باشه نمیتونه روزه بگیره. مهمین مرد مؤمنین هم روزه بگیرن به حکمت میرسن، نه اینکه به کار مرتاز ها برسن، اینا توضیح دادیم عمل. خدایا به حق محمد و آل محمد این مملکت رو از این بحران ها خودت نجات بده، به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به حق این سه مولود بزرگ خدای تو رو قسمت میدهیم این مملکت این کشور رو از گرانی ها تورم ها احتکار ها بی برنامگی ها بی نظمی ها رانخاری ها اختلاس ها رهایی ببخش. خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق این سه مولود همه مرزای ما معلولین مجروحین جانبازان عزیز که امروز روزشون هم بوده که این همه صدمه دیدن واقعا، خدایا همه این عزیزان، همه مریضای این جمع محترم، طفل مریض، اطفال مریض، دختر مریض، پسر مریض، پیرزن، پیرمرد، همه اینا بیمارستانی منزل هستن، همین دکترها جواب کرده، شفای عاجل عنایت بفرما، اموات همه ما این جمع محترم ببخش و بیامرز، شهدای جنگ و انقلاب و مدافع حرم و شهدای امنیت و شهدای مرزدار ما رو که عزیزان ما هستن، شهدای اطلاعاتی ما رو با این سه مولود عزیز محشورشون بفرما، عاقبت رهبر، کشور، مردم، عاقبت این جوونا، عاقبت این دختر و پسرها، عاقبت این جمع محترم زن و مرد ختمه به خیر بگردان. انشالله همه دعاها مستجاب بشه، سه تا صلوات بلند برای استجابتش بگذار.